أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرایزمون در ادله اثبات خدا بود. در ادله اثبات خدا رسیدیم به برهان نظم. گفتیم برهان نظم به علت سادگی که دارد مورد توجه پیامبران الهی واقع شده و به برهان متکلمین هم معروفه. تعریف نظم رو برای شما کردیم. گفتیم نظم رو از سه جهت میتوان مورد بررسی قرار داد. تقریر برهان نظم این شد که کل جهان آفرینش و اجزاء اون به نحوی دقیق و شگفت نظم و ترتیب خاصی دارد. این صغرا. کبراش هر نظمی نیازمند ناظمی است. نتیجه جهان آفرینش دارای ناظمی است دانا و توانا و صاحب شعور و ادراک. این اجمال برهان نظم بود که جلسه گذشته تقریر کردیم. بعد گفتیم در مورد برهان نظم دو نظریه وجود دارد. یه نظریه که البته هم بین دانشمندان غرب مطرح این نظریه هم بین دانشمندان مسلمان. گفتیم یه نظریه این است که برهان نظم رو یه برهان کاملی نمی دانند. میگن برهان نظم یه برهانی است که اگر بخواد نتیجه بدهد میبایست یه برهان دیگه به او منظم بشود. برهان دیگری که بخواهد به او منظم بشود مثلا برهان وجوب و امکان. وقت میشد مثل برهان محرک اول ارسطو. برهان محرک اول ارسطو هم همین جور بود. گفتیم به تنهایی انتاج نمیداد، اثبات خدا رو نمی کند، فقط ثابت می کند ما یک محرک اولی داریم. اما آیا این محرک اول خداست یا نه دلالتی ندارد که خداست. آیا اینجام همین جوره؟ برهان نظم فقط ثابت می کند که ما یه ناظمی داریم و اون ناظم قادر و عالم است، دانا و تواناست و ذی‌شعوره. اما آیا او خداست؟ این رو دلالت نمی کند. این ممکنه غیر خدا هم باشد. توجه می فرمایید؟ اگر می خواهی اثبات کنی که او خداست باید به او ضم کنی برهان دیگری مثل برهان بفرمایید که وجوب و امکان را تا نتیجه بده. یه نظریه اینه. نظریه دیگر که ما او رو تقویت کردیم این بود که نه، برهان نظم ثابت می کند که جهان آفرینش ناظمی دارد دانا و توانا و او همون خداست. اثبات می کند خدا رو. چرا؟ گفتیم ما می توانیم که برهان رو از برهان انی تبدیلش کنیم به برهان لمی. به این که کبرای داستان رو نگیم هر نظمی ناظمی میخواهد. کبرا رو این قرار بدیم که نظم و ناظم با هم تلازم دارن. عقل نظم و ناظم رو متلازمین میبیند. اینا لاینفک از همن. وقتی متلازمین شدن تلازم دو طرفی است، جاده دو طرفه هست. هم نظم ناظم میخواهد هم ناظم نظم ایجاد میکند. بنابراین اگر شما از ناظم به نظم برسید میشد برهان شما برهان لمی. یا از این راه یا از راهی که جناب ملا صدرا رفته و کبرا رو فطری میداند. میگه این که هر نظمی احتیاج به ناظم دارد این برهان و استدلال نمیخواد، فطریست. هر کسی فطرتاً این رو میپذیرد. از این راه هم اگر بیاییم اون وقت این برهان کبراش اگر فطری شد یا کبراش ضروری شد دیگه شما احتیاج ندارید که برهان دیگری به او ضم کنید. همون ناظم نتیجه میداد که خداست. غیر خدا کس دیگری نمیتواند که ناظم جهان آفرینش باشد. یعنی اینجور نیست که خدا خلق کرده باشد یکی دیگه نظم داده باشد. مثل اینکه شما اساس یه خونه رو میبرید توی خونه، توی اتاق، شما اساس رو گذاشتی، یه کسی دیگه آمد اساس رو مرتب کرد. دقت میفرمایید؟ اینجور نیست. هم در جهان آفرینش همو که خلقت کرده است به چنین نظم دقیقی آفرینش کرده است. بنابراین میشد پذیرفت که برهان نظم یک برهان مستقل حساب میشد. یه نظریه سوم هم بود که گفتیم ضعیفه، که او در واقع انکار برهان نظمه، منع صغرا و کبرا میکند و او انکار برهان نظمه، که اونم توضیحشو دادیم و البته نپذیرفتیم. خب وقتی ما برهان نظم رو یه برهان مستقل دانستیم، گفتیم این یه برهان مستقل اثبات وجود خدا میکند، مشکلی نداره. اون وقت شبهات زیادی به برهان نظم وارد کردن. این شبهات خیلی زیاده، باید جوابشو بدیم. بعضی شبهات قدیمی است، بعضی شبهات جدیده. این شبهات بایست جواب داده بشه تا برهان تکمیل بشه. ولی اگه این شبهات تمام بشه، خب نه، نقصها و عیبهایی است که بر برهان نظم وارد میشه. شبهات رو امروز یکی یکی شروع میکنیم. شبهه اول در برهان نظم این است که میگن تعریف نظم یک تعریف مبهمه. میگن شما تعریف صحیحی از نظم ندارید و بنابراین برهانی که اساسش نظم باشد و تعریف صحیحی از نظم شما نتوانید ارائه بدهید، این برهان تمام نخواهد بود. چرا؟ میگه شما آیا نظم رو که تعریف میکنید بدون لحاظ هدف و غایت تعریف میکنید، یا با در نظر گرفتن هدف و غایت تعریف میکنید؟ اگه بدون لحاظ هدف و غایت تعریف میکنید، خب تعریف نظم اینجوری ناقصه، چون شما در هر نظمی باید هدف از اون نظم رو تعیین کنید که اینجا منظم شده، مرتب شده، برای چه کاری، چه هدفی. بنابراین اگه لحاظ هدف نکنید در نظم، تعریف شما ناقص خواهد بود. و اگر نظمی بدون هدف شما داشته باشید، خب نظم بدون هدف دیگه خیلی احتیاج به ناظم باشعور نخواهد داشت، چون هدفی تعقیب نمی کنه. و اما اگر نظم رو شما تعریف میکنید، قسم شق دومش، اگر نظم رو تعریف میکنید با لحاظ هدف و غایت، یعنی تو تعریف نظم دون هدف و غایت رو هم لحاظ میکنید، اگر نظم رو اینجور تعریف میکنید، خیلی خوب، این تعریف میتواند تعریف صحیحی باشد. اما خب تعریف نظم بر اساس هدف و غایت در اختیار خود ماست. چرا؟ چون هدف رو شما هرچی خودت بخواهی تعیین میکنی، هرچی میخواهی اسمشو میگذاری هدف. وقت که اسمشو گذاشتی هدف و غایت، نظم رو بر اساس او تعریف میکنی. دقت فرمودید؟ پس این در واقع تعریف صحیح نخواهد بود. پس ببینید در هر دو صورت تعریف اشکال کرد. گفت اولا اگر هدف و غایت رو لحاظ نکنی، این تعریف ناقص. اگر لحاظش بکنی، این تعریف هر چه نامنظمی رو شما میتونی یه هدفی براش جعل کنی، در نظر بگیری و با اون هدف که در نظر گرفتی بگی نخه منظمه. توجه میفرمون؟ مثل فرض کنید یه وقتی که گفته میشد که نظم حوزه در نامنظمی اوست، یعنی خود نامنظمی رو هم یک نظم قلمداد میکردن. شما هدف رو دست خودت، هر چه هدف رو تعریف بکنی، هر جور میخوای هدف تعریف میکنی و هر جور میخوای نظم رو بر اساس اون هدف تعریف میکنی. پس اینم فایده ای نداره. توجه فرمودید. بنابراین اشکال این است که تعریف نظم مبهمه، ابهام درش هست. برهانی که بر اساس نظم، که خود نظم تعریفش مبهمه چیده شده باشد، خود برهان دیگه انتاج نخواهد داشت. این شبه. جوابش میگیم که ما شق دوم را اختیار میکنیم. تو تعریف نظم هم گفتیم، اگر شما یادتون باشه، نظم رو اینجور تعریف کردیم: هماهنگی بین اجزاء یک مجموعه به جهت نیل و رسیدن به یک هدف مشترک. پس ما غایت و هدف رو در تعریف نظم اخذ میکنیم، درست شد؟ پس این شق رو اختیار میکنیم. اما اینجور هم نیست که هدف و غایت رو هر کسی به دل خودش تعریف بکند. هر چه که خواست بگه هدف اینه به نظر من، و در نتیجه وقتی هدف چنینه، نظم و ترتیب هم چنین خواهد بود. نه، نظم با لحاظ هدف و غایت تعریف میشه، و هدف و غایت هم شما به تناسب خود اون شی باید تعریف بکنید. مثلا هدف از چشم دیدنه، هدف از گوش شنیدن است. این مال اهدافی که هر کدوم از اعضای بدن من و شما داره. بیان تو فرض بفرمایید اجزای اتومبیل، هر کدام از اجزا یک هدف خاصی بر عهده‌اش هست. توجه می‌فرمایید؟ در دنیا، جهان خارج، باز به همین کیفیت. یعنی اینجور نیست که ما هدف از پیش خودمون تعریف بکنیم. در نظم لحاظ هدف و غایت باید بشود، و هدف و غایت هم من نمیتونم برای خودم تعریف کنم. حالا یک کسی چشمش نمیبیند، بگم خب حالا چشمش نبینه، اما نگاه کنید بچه چشم قشنگی دارن. خب چشم مال دیدنه، حالا اگه نبیند، اگر خیلی هم قشنگ که باشه خاصیتی ندارد. در جمعه ما اگه ببیند و زیبا باشد خاصیت داره، نبیند اما زیبا باشد، فقط قشنگه، چشمش درشته، خیلی هم زیباست، اما نابیناست، نمیبیند جایی رو. خب اون هدف اصلی که دارد رو این مترتب نشده. بنابراین هدف اینجور نیست که ما از پیش خودمون تعریف کنیم. هر شی هدف خاصی دارد، با توجه به اون هدف خاص نظم تعریف میشد، و بنابراین هیچ ابهامی در کار نیست. این جواب شبهه اول. من اینا رو سعی میکنم خلاصه کنم که بریم جلو. شبهه دوم، باز تو تعریف نظمه، میگه نظم یه امر ذهنیست، نسبیست. توجه میفرمایید؟ یعنی در واقع این اشکال نفی صغرا میکنه. این که ما گفتیم جهان آفرینش همش منظمه، جزء جهان آفرینش، کل جهان آفرینش نظم و ترتیب شگفت انگیزی دارد، ما اینو گفتیم. خب این صغرا رو اشکال میکنه، میگه اصلا هم چیزی نیست. نظم یه امر نسبی است، یه امر ذهنی است. مثلا شما در نظر بگیرید، تعریف میکنید، میگید مثلا یک فلان شخص شهروند خوبی است. شهروند خوب یه جا تعریف میکنید یعنی کسی که بره مالیاتشو بده، تخلف راهنمایی رانندگی نداشته باشد، مثلا خلاف مقررات انجام ندهد، این میشه شهروند خوب. خب این شهروند خوب رو شما میتونید تعریف‌های مختلف ازش داشته باشید. حالا این شهروند خوب میتواند بفرمایید که شرب خمر بکند؟ خب اگه تو مملکت اسلامی باشد میگن نه، این اگه شرب خمر کرد شهروند خوبی نیست. اگر در مملکت بعض ممالک غربی باشه میگن مانعی نداره. پس ببینید اینجا شهروند خوب نمیتواند شرب خمر داشته باشد، اونجا میتواند داشته باشه. پس شهروند خوب بودن یک امر نسبی است. به همین لحاظ میگه نظمم یک امر ذهنی است. اهداف و قوانین و غایاتی که شما به جهت نظم تعریف میکنید اینا چیست؟ اینا اهداف و غایات برداشت شما از وجود اشیاست، نه اینکه حقیقت و واقعیت خارجی داشته باشه. اینا رو شما به عنوان هدف داری برداشت میکنی، فکر میکنی این هدف و غایت وجود داره. وقتی که شما این اهداف و غایات و قوانین رو برداشت میکنید از وجود اشیا، بنابراین اینا حقیقت و واقعیت خارجیه ندارد. مضافاً به این که خود نظمم گفتیم یه امر نسبیست. چرا؟ چون برای برخی از اجزاء جهان ممکن است شما بتوانید نظم تعریف کنید، دقت فرمودید، اما کل جهان را، کل عالم هستی را، آیا شما برای کل میتوانید نظمی تعریف کنید؟ بله، این جز، بله، زندگی زنبور عسل و موریانه رو بفرمایید اینا منظم و مرتبه، اما آیا کل طبیعت یه نظم و ترتیب خاصی داره؟ آیا می توانید از این نظم‌های جزئی که دارید مشاهده می کنید تعمیمش بدید؟ این نظم در هر یکی از اجزا را، به این که تمام آفرینش نظمی دارد و تمام آفرینش به جهت هدف و غایت خاصی آفریده شده و اون رو تعقیب می کند. توجه می فرمایید؟ میگه شما نمیتونید این کار را انجام بدید. بنابراین میگه ما جهان خارج را منظم فرض میکنیم، نه اینکه جهان خارج منظم باشد. تو با دید خودت داری اینا رو منظم فرضش میکنی. توجه میکنی؟ گفت به یه کسی گفتن یه تابلوی سفید، یه بوم سفید گذاشته بود، میگفت ببینید چه زیبان. میگفتن چیه این که یه بوم سفیده هیچی روش نیست؟ گفت نه، این در نهایت زیبان. اینا دو تا خرس قطبی هن، دارن دو برفای قطب با هم چه میکنن؟ کشتی میگیرن. ببینید چقدر زیبان. خب دو تا خرس قطبی سفیدن، برفای قطب هم سفید است، درسته؟ این تابلو هم همهش سفید. خب شما میتونی هم چیزی رو تابلوی سفید فرض کنی، اما فرض کردی، واقعیتی نداره. میگه شما نظم تو آفرینش داری فرضش میکنی. نظم یه امر ذهنی است، وجود خارجی ندارد. پس بنابراین صغرا نفی شد، صغرای برهان که جهان آفرینش منظمه. نه، هیچ نظمی نیست. تو داری منظم نگاش میکنی، تو داری منظم فرضش میکنی. اینم یه اشکال. جواب این اشکال، میگیم چند تا جواب میدیم. میگیم اولا گذشت که نظم یه مفهوم صرفا ذهنی نیست. نظم رو برای شما جلسه گذشته تعریف کردم، گفتیم نظم از وجود اجزا و عناصر مرتبط و منسجم به جهت تحصیل هدفی خاص انتزاع می شود. انتزاع. و لذا گفتیم نظم یه مفهوم صرفا ذهنی نیست. گفتیم نظم از معقولات ثانیه فلسفی است. معقول ثانیه فلسفی یعنی منشأ انتزاعش در جهان خارج است، اگرچه تطبیقش و مصداقش در خارج، یعنی تطبیق شما نمیتونید بکنید در خارج، مثل انسان و حیوان نیست که خود انسان و حیوان تو خارج وجود داره، اما منشأ انتزاعش در خارجه. از این منشأ انتزاع شما انتزاع میکنید و توصیف میکنید نظم را. پس اینجور نیست که تخیل باشه، توهم باشد. ببینید مثل فرض بفرمایید که متضایفانه. متضایفان چه بود؟ دو تا شیئی که به هم شما اضافه کنید. مثلا میگید این سقف فوق این میز است و این میز تحت این سقف است. کو فوقیت؟ کو تحتیت؟ ما در خارج چی داریم؟ یه سقف داریم، یه میز داریم. چیزی به اسم فوقیت وجود ندارد، چیزی به اسم تحتیت وجود ندارد. اما شما از این که سقف بالای میزه و میز زیر سقف انتزاع میکنی، ذهن شما میگه او فوق، این تحت. دقت فرمودید؟ میگه سقف فوق میز است، میز تحت سقف است. پس منشأ انتزاعش تو خارج هست. ولی اگه به شما گفتن فوقیت رو نشون بده، گفتید اینها، میگه این فوقیت نیست، این سقفه. این فوقیت نیست، فوق سقف هم وجود داره. اگه سقفت بعدی داشته بودیم باز اون فوق این بود، پس این فوق نیست، این سقفه. تحتیت رو نشون بده، میگیم این، میگه این که میزه. منشأ انتزاع، متضایفان در خارج منشأ انتزاعشون وجود داره. دقت میکنید؟ منشأ انتزاع وجود دارد و چون منشأ انتزاع وجود داره، فوقیت و تحتیت واقعا تو خارج وجود داره، شما نمیتونی منکر بشی. دقت میفرمایید؟ لکن وجودش به منشأ انتزاعش. نظم هم همین جوره. نظم شما نمیتونید بگو که خب یالا نظم رو نشون بده الان رو این میز، بگن خب این میز، این گل، این دستمال، این ورقاست، این میکروفونه، اینا. میگه خب اینا که هر کدام اسم خودش بود، نظمش کو؟ از اینایی که چینش خاصی داره برای هدف خاصی، ذهن شما انتزاع میکند نظم را. پس نظم معقول ثانیه فلسفی است، یعنی اتصافش، عروزش در ذهن است، اما منشأ انتزاعش در چیه؟ در خارج است. پس اینجور نیست که نظم فقط یه وجود ذهنی باشه. اگه فقط یه وجود ذهنی باشه میشه تخیل، با توهم، با تخیل، تخیل شاعرانه، توهم شاعرانه، یه فرقی نخواهد داشت، در حالی که داره. منشأ انتزاعش در خارجه. بنابراین این اولا که گفتم فقط مفهوم نظم یک مفهوم ذهنی و نسبی است. نه این غلط، یه مفهوم ذهنی و نسبی نیست، معقول ثانی فلسفی است و منشأ انتزاعش در خارج وجود داره. بفهمید چی؟ معقول ثانی فلسفی رو برهان برش نداریم. شما باید که فهم کنی مطلب رو. وقتی نه، بدیهی نیست، بعد توضیح فهمش. ببینید ما وقتی که گفتیم یه اموریست، وقتی توضیح بدیم به شما، ببینید همین جوره، یعنی اموریست که قیاساتها معها. توجه می‌فرمایید؟ شما انسان و حیوان در خارج وجود داره. وقتی این رو تعقل میکنید، تصور ذهنی ازش دارید، این معقول اولیست. یعنی خود انسان و حیوان تو خارج هست، شما ازش تصویر میگیری، تصور ذهنی داری، تعقلش میکنی، این میشه معقول اولی. یعنی ما به ازای انسان و حیوان در خارج وجود داره. اما ما به ازای فوقیت و تحتیت کو؟ متضایفان ما به ازایشون در خارج نیست، فوقیت و تحتیت نیست. کیفیت قرار گرفتن اینا در خارج، شما ذهنت انتزاع میکند فوقیت و تحتیت. آیا فوقیت و تحتیت یه امر ذهنی است؟ نه، تو خارج هست، اما چیش هست؟ منشأ انتزاعش هست. نظمم همین جوره، معقول ثانیه فلسفی است، یعنی اتصافش در ذهنه. شما در ذهن میگه این شی منظمه، اما منشأ انتزاع این نظمی که میگی تو خارجه. تا اینا درست چیده نشده باشد، ذهن شما انتزاع نظم رو نمی کنه، توصیف نظم رو برش نمی کند. و بنابراین منشأ انتزاعش در خارج وجود داره. این بفرمایید که جواب اول. جواب دوم، گفت که در شبهه فرمودن در اشکال قوانین و اهداف و غایات برداشت ما از اشیاست و معلوم نیست این هدف و این غایت وجود داشته باشه. اینا رو ما برداشت میکنیم، ما اینجور فکر میکنیم یه همچی هدفی دارد. توجه میفرمایید؟ میگم اینجور نیست، اینم قبول نداریم. قوانینی که بر عالم هستی حاکم است، اهدافی که عالم هستی تعقیب میکند، غایتهایی که عالم هستی دارد، اینا برداشت ذهنی ما نیست. این امور مانند خود هستی که خود هستی وجود و حقیقت دارد، هستی هست، توهم نیست، عالم سراب نیست، نه وجود داره، حقیقته. وقت همون جور که خود هستی تحقق دارد، قوانین حاکم بر هستی هم تحقق داره، اهدافش هم تحقق داره، غایاتش هم تحقق داره. توجه می‌فرمایید؟ اینا هیچ کدامش توهم نیست، وجود خارجی دارد و تحقق داره، مثل قانون علیت، قانون سنخیت و هاکذا بقیه قوانینی که بر عالم هستی حکومت داره. مطلب سوم این که گفت کل جهان منظم نیست، جز جز ممکنه منظم باشد، اما این اجزایی که منظمه معلوم نیست تمام عالم هستی نظم و ترتیب داشته باشد. اینم اشکال میکنه. میگیم شما دو صورت داره، کل عالم هستی رو یک مرکب حقیقی میبینی یا یه مرکب اعتباری میبینی، کدوم یکی از این دوتا؟ آیا آفرینش رو، مجموعه آفرینش رو یه مرکب حقیقیش میدانی یا یه مرکب اعتباری میدونی؟ یا اصلا یه مرکب نمیدونی، مرکبها و مجموعه ها میدانی، کدومش؟ توجه میفرمایید؟ خب اگر مجموعه ها و مرکبها بدانی، تکلیف روشنه، هر کدام از این مجموعه ها برای خودش هدف خاصی داره و با تعریف اون هدف خاص هم نظم خاصی پیدا می کند. این اگه این عالم هستی رو یه مجموعه نگیریش و یه هدف براش تعریف نکنی، مجموعه ها و اهداف مختلف براش تعریف کنی، تکلیفش معلوم شد. اگر مجموعه جهان را یه کل اعتباری بدانی، توجه می فرمایید؟ خب اگه کل اعتباری دونستی، کل اعتباری یعنی چی؟ مرکب اعتباری، مرکب اعتباری مثل جامعه میمونه، جامعه یه مرکبه، اما مرکب اعتباری است، یعنی تشکیل شده از چی؟ از تک تک افراد. غیر افراد چیز دیگری هم هست؟ نه، یه مرکب اعتباری است. یه لشکر تشکیل شده از تک تک سربازها و فرماندهی این سربازها، آیا غیر اینا چیز دیگری هست لشکر؟ نه. اگه شما مرکب اعتباریش ببینی، توجه فرمودید، اگر تمام عالم هستی رو شما یک مرکب اعتباری ببینید، وجودی جز اجزا نخواهد داشت. وقتی وجودی جز اجزا نخواهد داشت، هدفی هم جز هدف اجزا نخواهد داشت. همون هدفی رو که اجزا تعقیب می کنند و اون هدف هدف اجزاست، تمام این مرکب اعتباری چیزی جز اجزا نخواهد بود، هدفش هم همون اهدافی است که برای اجزا وجود داره، هدف دیگری نخواهد داشت. خب این در فرضی که مرکب رو اعتباری بگیرید. اگر شما آمدید عالم هستی رو یه مرکب حقیقی گرفتید، گفتید نه مرکب اعتباری نیست، این مثل فرض بفرمایید مثل یه باغه، یه باغ چجور همه چیزش با هم ارتباط داره، آبش، درختش، حوضش، ساختمانش، چه تشکیلاتش، همه با هم مربوطه. عالم آفرینش هم همینجوره، یه مرکب حقیقی است، نه این که مرکب اعتباری باشن. خب اگر مرکب حقیقی باشن، نظم نسبت به اجزا که جریان داره، اهداف اجزا هم معلوم است. فرض کنید ما هدف از کل عالم هستی رو ندانیم، فرض کنید، مانعی نداره. به فرض ما هدف از کل عالم هستی رو هم ندانیم، باز میشد حکم کنیم که اجزاء این عالم هستی منظمه. وقتی اجزای عالم هستی منظم است، این نظم سرایت میکند به کل عالم هستی، تعمیمش میدیم به کل عالم هستی که همه ی عالم هستی منظم است. ولو ببینید، ولو داریم میگیم، ولو ما نه هدف و غایت نهایی از کل آفرینش رو ندانیم و جاهل به او باشیم. خب ندانیم، ما نمیدونیم این باغ را اون کسی که درست کرده برای چی درست کرده. برای میوهش درست کرده، برای تفرجش درست کرده، برای تفریحش درست کرده، تابستون میخواد بیاد تو شنو کند، میخواد تو این باغ چی کار کند. خب ما ندونیم، فرض کنید که این باغ را، این کل را برای چی درست کرده، تو این باغ میخواد چی کار کند، ما نمیدانیم. خیلی خوب، اما کور که نیستیم، نگاه میکنیم میبینیم باغ نظم و ترتیب داره، حوضش، موتورش، چاش، ساختمانش، درختکاریش، حتی درختهای هر فصل برای خودش نظم و ترتیب داره، درختهای میوه کوتاه بلند، همه با نظم و تعقل دقیقی چیده شده. حواست هست؟ خب ولو ندونیم این میخواد تو این باغ چی کار کنه. خب نمیدونیم تو این باغ میخواد چی کار کنه، اما میفهمیم که این باغ منظمه، که نظم اجزا رو متوجه میشیم. ولو هدف سازنده چه بوده است ما نفهمیم. خب نفهمیم اشکالی ندارد، لکن میتونیم نظم رو در کل اجزا تعیین کنیم و تشخیص بدیم. پس این شبه هم جوابش روشن. بله. نه، یعنی اونو که متوجه میشیم و همین کافیست. حالا آیا این میخواد تو این باغ بیاد زندگی کنه، میخواد پنجشنبه جمعه بیاد تفریح کنه، تابستون مهمون داره، مهموناش ما نمیدونیم که هدفش از تأسیس این باغ چیست، دیگه بیش از این که نیست. خیلی، اما نمیتونیم نظم و ترتیب این باغ هم بفهمیم، اینکه اینقدر با دقت تمام همه چیز چیده شده، حتی رنگ چراغا، رنگ ساختمون، رنگ درها، رنگ چه خود میوه ها، همه جوری چیده شده که باغ در همه فصل ها میوه داشته باشه، یا در قالب فصل ها میوه داشته باشه، اینقدر دقیق درخت ها کاشته شده. حواستون هست؟ با نظم و ترتیب خاص، حتی گلهاش بنست. شما میگی این همین جوری این درست شده؟ میگه احسن، میگی قطعا هدف داره، ولو من هدفشو ندونم، من نمیدونم آیا پنجشنبه و جمعه میخواد بیاد تفریح، آیا مهمون دارد اینجا، آیا زن دومشو میخواد بیاد اینجا ساکن کنه، برای چه کار این باغو ساخته، من نمیدونم. خب اما نظمشو که میفهمم. یعنی ما کل جهان آفرینش رو هم فرض بگیرید، شما داریم فرض میکنیم، اگر هدف از کل آفرینش هم برای ما مجهول باشه، معرفت هست هدف از کل آفرینش، عبادت هست، چیست هدف از کل آفرینش، فرض کن ندانیم، تکامل چیه، فرض کن ما ندانیم، خیلی خوب، این ضرر نمیزند به نظم، ما نظم رو میفهمیم، تمام این اجزا منظمه، ولی ما نمیدونیم هدف نهایی چیست، خب ندونیم، اما میفهمیم که منظمه. دقت میفرمایید؟ قطعا هدفی دارد وقتی به این نظم و ترتیب چینه شده، اما حالا ما اون هدف رو نمیدونیم چیه، ما نمیدانیم، نه اینکه هدفی نباشد. خب بفرم. مثال زدم تا روشن بشه. گفتیم ما یا عالم آفرینش رو یک مرکب اعتباری میگیریم یا مرکب حقیقی. اگه مرکب اعتباری باشد، همون که اجزا منظم است، مرکب اعتباری وجودی جز اجزا نداره. اجزا که منظمه و هدف و غایت داره، همون نظم نظم کل خواهد بود و همون هدف هدف کلم خواهد. اگر مرکب حقیقیش بگیرید، خب مرکب حقیقی غیر از اجزا نظم و ترتیبی دارد و هدف خاصی خودش داره. میگم مرکب حقیقی مثل وجود یه باغ، ولو ما ندونیم سازنده این باغ، مالک این باغ چه هدفی رو تعقیب میکند، اما وجود نظم و ترتیب رو درش تشخیص میده. فرض کنید ما ندونیم عالم آفرینش برای چه خلقت شد، چرا خدا خلقت کرد. کنتو کنزن مخفیان چی؟ فاحببتو ان اورف فخلقت الخلق لکی اورف یا یعرف. خیلی خوب، فرض کنید این باشه، فرض دقت میفرمایید، یا چیز دیگری، معرفت باشد یا عبادت باشد یا کمال باشد یا ولایت باشد یا هر چه که باشد، فرض کنید ما هدف رو ندونیم، اما نمیتونیم که این نظم بی نظیر و شگفت انگیز جهان آفرینش رو که انکار کنیم. نظم یه باغ کجا، نظم این عالم هستی کجا، به هزاران بار نظمش بیشتره. خب دیگه اجازه بدید یخته بریم جلو، بعد درس من خدمت شما. حساب اشکال سوم، حساب احتمالات. حساب احتمالات میگه آه خیلی شما این نظم و ترتیبی که گفتید اینا حساب و کتاب خاصی ندارن. ما نظمی رو که شما گفتید با حساب احتمالات هم ممکنه. شما اگه 1000 تا کارت داشته باشید با شماره از 1 تا 1000، یکیشو میکشید بیرون، احتمال این که این یکی مثلا عدد 20 باشه احتمالش چند درصده؟ 1000 دیگه، درسته؟ 1000 احتمال ضعیفیست. اما بالاخره وقتی شما دستتون رو کارت ها میچرخونید، یک کارت میکشید بیرون و اون عدد خاص در آمد، ولو احتمال ضعیفیست، اما همون احتمال ضعیف دیگه چه پیدا کرد؟ تحقق پیدا کرد. الان اون احتمال ضعیف دیگه بعد بیرون آمدن ضعیف نیست، دیگه بعد این که شما کشیدیدش بیرون تحقق پیدا کرد. حالا اگه تعداد کارت‌ها رو بیشتر کنید، بازم همینجور، به جای 1000 تا 1,000,000 کارت داشته باشی، به جای 1,000,000 1,000,000,000 کارت داشته باشی، شما این 1,000,000,000 کارت یک کارت رو میکشید ازش بیرون، احتمال این که فلان عدد باشد چقدره؟ 1,000,000,000 خواهد شد. اگه 1,000,000,000 باشه، 1,000,000,000 احتمال اون کارت که شما میکشید، اما وقتی کشیدید همون احتمال ضعیف چه پیدا میکند؟ وجود خارجی پیدا میکند، تحقق پیدا میکند. چه میگد آقا؟ میگه آقا رو حساب احتمالات ولو ضعیف است، اما این جهان آفرینش محتمل است که این نظم و ترتیبش صدفتن باشد، اتفاقاً باشد، تصادفاً باشد، ولو به احتمال ضعیف. مثل این 1,000,000,000 این کارت، اما وقتی کشیدی بیرون همون احتمال ضعیف تحقق پیدا کرد، درسته؟ خب حالا همین احتمال ضعیف، ولو احتمال ضعیفه، اما احتمال ضعیف تحقق پیدا کرد. اتفاق، حادثه، تصادف، صدفه شده است که این نظم و ترتیب در عالم هستی به وجود آمده. در طی 1000 سال اتفاقاتی با هم جمع شده و این اتفاقات و این حوادث و این تصادفات این رو به وجود آورده است. درست شد؟ خب این پس میگه شما چرا بردیدش رو نظم و ناظم، بیاییدش رو حساب احتمالات. و رو حساب احتمالات ما دیگه نظم و ناظم و اینایی نداریم، اینا اتفاق تصادف صدفه است. جوابشو دادیم. تو برهان نظم یه مطلبی است که باید ازش رفعیت بشد و اون این است که یک احتمال این است که ولو احتمال ضعیفه، یه احتمال ضعیف این است که این نظم اتفاقی شده باشه. اتفاقی، مثل این که شما یه کتاب باز میکنید اتفاقا همون جایی که میخواهید میاد. درسته؟ نمیشه؟ بعضی وقتا میشه، اما یه احتمال بعضی وقتا هم 2 ساعت باید بگردی تا پیداش کنی. درسته؟ خب ببینید، پس ولو این که همون جایی که میخواهید بیاد، مثلا یادم من یه وقت یه چیزی مینوشتم، سفرنامه ابن بطوته رو، متن عربیشو، داستان نجفشو میخواستم که ابن بطوته تعریف میکند من رفتم نجف و در نجف مردم منتظر بودند که 27 رجب برسد و تو 27 رجب مردم منتظرند که در نجف معجزه بشد و یه عده‌ای نشستند و میگه من خودم تو مدرسه ای که بودم بله دیدم یه کور و یه شل و یه نمیدونم عاجز و اینایی را که اینا آمده بودن از شهرشون تا برسن نجف، 27 رجب امسال گذشته بود و اینا وایساده بودن تو این مدرسه تا 27 رجب سال آینده بیاد و این معجزات و این کرامات از قبر مبارک امیرالمومنین علیه السلام ظاهر بشه و اینا شفاشونو بگیرند و برگردن. خب من اینا تو سفرنامه ابن بطوته میدونستم وجود داره، میخواستم بنویسم نقلش کنم جایی. خیلی خوب، بعد کجای ابن بطوته است؟ خب ابن بطوته سفرنامهش خودش 500 صفحه 600 صفحه متن عربیش است. خب سفرنامه رو برداشتم، کتاب رو باز کردم، اتفاقی همون صفحه، یعنی 1 ثانیه هم نگشتم که اگه میخواستم بگردم ببینم، میبینید 2 ساعت 3 ساعت بیشتر کمتر باید ورق میزدم، اما همون آمد. توجه میفرمایید؟ خب این یه صدفه است، یه اتفاقه. حالا شما بگید اینم از کرامات امیرالمومنین، اینا چیزی نیست که برای امیرالمومنین، هر چه میخوان بگید. خیلی خوب، این که شما مطلب رو میبرید رو حساب احتمالات، تو برهان نظم حساب احتمالات رو، احتمال صدفه و اتفاق و تصادف رو باید کنار بگذارید. یعنی اینکه اتفاقی اینجور شده، تا این احتمال رو کنار نگذاری برهان نظم تمام نمیشد. این حساب احتمالات و این احتمال تصادف و اتفاق و صدفه رو باید بگذاری کنار. و البته در فلسفه هم هیچ چیزی رو قبول نمی کنن که اتفاقا واقع بشه. هر چیزی برای خودش چه دارد؟ علت دارد. حتی تصادفی که شما تو خارج می کنید، ماشینتون با یه ماشین دیگه تصادف می کند، اونم اسمش تصادفه و الا علت دارد. دقت می فرمایید؟ یعنی حتی اونی که، پس تو فلسفه ما هیچ چیز تصادفی نداریم، اتفاقی نداریم. هر معلولی از علت خاصی ناشی شده و صادر شده است. توجه فرمودید؟ بنابراین ما هیچ اتفاق و صدفه و تصادفی در کار نیست. این داستان صدفه را، این احتمال صدفه و تصادف را، این حساب احتمالات را باید بگذاری کنار و الا برهان نظم تمام نمیشه. این یکی، یعنی این شرط برهان نظمه که اینو باید بگذاری کنار. دو، این که آقا این اتفاقی بود، اتفاق که مستمر نمیتوند باشد که، صدفه و تصادف. شما میگی که آقا من تو قرعه کشی بفرمایید که جایزه بانک جایزه طلاییشو من برنده شدم امسال. خیلی میگی اتفاق بود. درست، اتفاق. آیا احتمال داره سال دیگه هم شما جایزه طلایی رو برنده بشی؟ هست یا نیست؟ احتمالش هست یا نیست؟ هست. اما تا حالا چند بار اینجور اتفاق افتاده است؟ خب حالا فرض کنید دوم بارم برنده شدی، احتمال میره سوم بارم برنده بشی؟ بعد احتمال میره 50 سال شما همیشه برنده جایزه طلایی باشی؟ اگه شما دو بار سه بار جایزه طلایی به اسمت درآمد، مردم دیگه فوش میدن، میگن چه؟ میگن حق بازیه. درسته؟ میگن این نمیشد که آقا یه بار به اسمش در بیاد، دو بار به اسمش در بیاد. معلوم میشه این قرعه، این گردونه ای که میچرخونن، معلوم میشه چش داره که همیشه یه اسم از توش در میاد. درسته؟ ها. چرا؟ چون نظم استمرار دارد. اتفاق، صدفه، تصادف نمیتوند مستمر باشه. این حساب احتمالات از شما از 1 میلیارد کارت یه کارت کشیدی بیرون، گفتی این که من میکشم بیرون اتفاقی عدد 20، کشیدی 20 هم در آمد. حالا بعدی رو میگی 50، بکشی 50 در بیاد، میشه دیگه؟ 50 رقم اینجوری بکشی بیرون با دقت، میشه؟ نمیشد دیگه. این اتفاق و صدفه نیست. دقت میفرمایید؟ صدفه و تصادف و اتفاق و حادثه یه بار میشد. نظمی که شما بر عالم هستی دارید یه نظم مستمره، استمرار داره، هر سال تکرار میشه، هر روز تکرار میشه، بعضیش ثانیه به ثانیه دارد تکرار میشد. وقتی یه نظم اینجوریست که تکرار میشد، این دیگه نمیتونه احتمالش صدفه باشد. توجه فرمودید؟ بنابراین احتمال صدفه به جهت اینکه تکرار بله پیش میاد و منظم این نظم همواره چنینه، نمیتونیم این احتمال رو بپذیریم. من الان ساعت ندارم، چنده؟ 5:30 دیگه؟ خب بسمونه دیگه. یه اشکال چهارمی میخواستیم طرح کنیم، مال یکی از روشنفکران مسلمان معاصرمون است. در کتاب تفرج صنع 3 شبهه رو من برای شما گفتم. شبهات ادامه دارد. انشالله شبهه بعدی جلسه بعد یک شنبه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.